أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم.
میخوام راجع به یه مرد عجیب صحبت کنم به نام سجاد سالاروند، کسی که داشت زندگیشو میکرد، زندگی خوبی داشت، که یهو سال 95 به خاطر تصادف جفت پاشو از دست داد، اما ناامید نشد. بعد از این اتفاق تونست اولین کوهنورد ایرانی بشه با دو پای مصنوعی، سومین کوهنورد و سنگ نورد فوق حرفه‌ای بشه در جهان و سریع‌ترین دونده ایرانی بشه با دو پای مصنوعی.
آره این آدم ایرانیه، مال هزار سال پیش نیست، مال خارجی ها نیست، مال ماست، مال ما ایرانی ها. تو همین شرایطی که من از تو مینالیم، بعضی ها دارن می جنگن واسه اهدافشون، همین الان هم دارن می جنگن. دکمه حال خوب کنه تو روشن کن، برو جلو. ببین وقتی حالت خوب باشه به هر چیزی که بخوای میتونی برسی.
حاله من و تو خود خوب، پای به پای من بیاد، دست من بگو، چه حال خوب و سرخوشی، پشت به پشت من بده، دل دل عرض قرص قرص، مشت به مشت من بده.
فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت تو دی.
زندگی با تمیزی زیباست. ماشین لباسشویی هیمالیا با قابلیت اضافه کردن لباس در حین شستشو با موتور دایرکت درایو هیمالیا بر قله زیبایی ها.
یه ضرب المثل قدیمی میگه یه درخت میتونه شروع یک جنگل باشه. هر نفر تو زندگیش دست کم باید یه درخت بکاره تا بتونه راحت تو سایه هر درختی بشینه و خستگی در کنه. تو حالا یه درخت کاشتی؟
ای بادهای سرد مخالف منم درخت، باید که ریشه های مرا جستجو کنی. ای بادهای سرد مخالف من ایستادم، رسیدم که خنجرتان را فرو کنید. بر من مباد تیغ شما سختیم کند، شاید بخواب مرگ مرا آرزو کنید.
من زمینم تو درام، من درختم تو بهار، من درختم تو بهار. ناز انگشتای بارون تو با هم میونه جنگل ها، تا هم میکنه.
صبحتون بخیر باشه رفقای گلم، خیلی ممنون که همراه ما هستید. رسیدیم به یه ساعت دوم برنامه خودمون که امیدوارم مثل یه ساعت اولش پر از انرژی همراهمون باشید، تنهامون نذارید که ما با شماها حالمون خوبه. رسیدیم به 7 تا 8 دقیقه. ما امروز که روز درختکاری هست دیگه، سوال هفتگیمون خیلی ربط پیدا میکنه به مناسبتمون. گفته بودیم که امسال چی کاشتین؟ چی برداشتین؟ فقط باید تماس بگیرید با 2265-2100 و به این سوال ما پاسخ بدید. صدای قشنگتون رو هم بشنویم. ما تو این یه ساعت دوم همراهتون هستیم، کلی هم خبر داریم. امین رو هم دیدم که تا تقریبا قبل هفته واقع رسید و قراره بیاد خبر رو به ما بگه، ولی فعلا چی کاشتین و چی برداشتین رو در نظر داشته باشید. زنگ بزنید که بتونیم بعدا صداتون رو پخش کنیم. حالا نوبتی هم باشه، نوبت اینه که امین بیاد و بنیوزه. امین جون سلام علیکم، صبح بخیر.
به نام خدا سلام و صبح بخیر به مهدی مفیدی. مهدی گفتم ببین،
و آفرین
و همه شنوندگان و علاقمندان مهدی مفیدی و همه دوستان، امیدوارم که همه
ولی دمت گرم که صحبت کردی در مورد مهدی بودن من، به خاطر اینکه تو همین چند روز پیش کلی آدم منو پیدا کردن به واسطه همین مهدی گفتن.
ببین شما، خب شما رو کارتو میدم بعدن
شخصی و هم
عرض کنم که بریم سراغ رویدادها با هم مرور بکنیم.
بله.
اخبار رو نشست خبری وزیر محترم کشور داشتن بعد از اینکه دیگه نتایج انتخابات به طور کامل مشخص شد.
آره،
دوباره مثل اون چیزی که من خاطرم است با هم صحبت کردیم، شد خودم هم روز انتخابات بودم، یه چیز مهم یا جذاب توی نشست خبری وزیر امور وزیر کشورمون حضور خبرنگارای خارجی دوباره بود.
بله.
نشون میده که بر اونها این قضیه مهم بوده. اما اگه بخوایم بریم سراغ انتخاب، ببین تو تهران که 15 نفر منتخب مردم مشخص شدن و برای باقی در واقع اون کرسی ها باید اون 32 نفر برن برای دور دوم. قانونا گفتش سخنگوی صدا انتخابات کشور گفتن که یک بعد از اینکه تایید بشه توسط شورای نگهبان یک ماه فرصت وجود داره برای دور دومش و حالا سر اون دارن صحبت های کارشناسی رو میکنن با دوستان در شورای نگهبان و مشخص خواهد شد تاریخ دقیقش، احتمالاً هم تو بهار سال آینده اردیبهشت ماه خواهد بود. یه همچین بعد تفکیک آماری رو هم دادن که حالا وقت نیست ازش بگذریم، ولی به هر حال به تفکیک آمار همه اینها مشخص شده و اینکه تو چه حوزه سنی تو چه حوزه مدرکی بودن دوستان و اینا همه اینها مشخصه. فقط یکیشو من بگم که جذابه 48% خانم 52% آقا جامعه رای دهنده ها بودن، اینم در مجموع بوده کل این داستان. مجلس خبرگان رهبری هم که تکلیف هر 31 حوزهش مشخص شده و 88 تا منتخب مردم در واقع راهی این مجلس شدن. توی بخش هم سخنگوی ستاد انتخابات کشور راجبه ترکیب جناح‌های سیاسی هم گفتن که سه طیف اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل محرز بوده ثبت نامشون و حالا ترکیبی هم از اینها حالا با در واقع نفرات متفاوت و آمار متفاوت هم حضور دارن در بین نمایندگان. اما بریم سراغ باقی رویداد.
بریم
خب راجب سیلی که توی سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، الان دکتر مهندس عسکری هم راجبش صحبت کردن که احتمال داره اینها، این رو بگم که به هر حال نیروهای امدادی و نیروهایی که کارشون این هستش دارن کمک میکنن، پای کار اومدن برای کمک به مردم سیستان و بلوچستان به ویژه برادران اهل تسنن ما اونجا. وزیر نیرو سفر داشتن به اونجا. نکته مهم این هستش که از تداوم کمک رسانی به سیل‌زدگان و اون خسارتی که منازل مسکونی و کشاورزی و راه‌ها زده شده اونجا گفته شده و راجبش صحبت شده. من دیدم مدیر عامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هم پیرامون این خسارت‌ها صحبت کرده بودند و به هر حال داره اتفاق می‌افته. فرماندار دشتیاری گفتن خوشبختانه تلفات جانی تو سیلاب اخیر اونجا نداشتیم، ولی گفتن که تنها از طریق هلال احمر کمک‌های مردمی ارسال بشه، نکته‌ای که ما دیروز هم راجبش صحبت کردیم. اما از برآوردهای اولیه هم همون موقع گفتن که 22 هزار میلیارد خسارتی که به صورت در واقع مادی بوده اونجا ایجاد شده. مدیر عامل آبفای سیستان و بلوچستان هم دیروز من دیدم تو خبرها گفتن که ما تا حداکثر 72 ساعت دسترسی کامل به آب شرب رو در مناطق سیل‌زده برقرار میکنیم. حالا 24 ساعتش گذشته، ایشالله که این اتفاق میفته. وزیر نیرو هم که گفتم یه سفری هم داشتن اشاره کردن به عملیات برق رسانی و آب رسانی به اون روستاها و گفتن رفع مشکل آب شرب و برق در روستاهای سیزده جنوب سیستان و بلوچستان با جدیت داره پیگیری میشه. ایشالله که اتفاق میفته. مردم نازنین و مهربان کشورمون هم از طریق اون مجاری قانونی موجود و در رأس همین هم هلال احمر ایشالله که کمکاشون تداوم پیدا میکنه، و چون بالاخره به روزهای پایان سال هم داریم نزدیک میشیم، ایشالله که هرچی سریعتر وضعیت اونجا هم سر و سامون پیدا میکنه. از یه طرفی هم مهدی این میزان بارش ها و اینها اگر یه تدابیر درست و به موقعی اندیشیده میشد و اندیشیده بشه چقدر میشه از همین آب باران استفاده کرد. بعدن که ما میرونیم به تابستان و صحبت از کم آبی و خوش سالیس، اون وقت شاید بیشتر قدر این بارش ها رو بدون
کاملا.
آقا من الان دو سه روز ماشینم ماینه فنیش تموم شده، پیمانم نیست، ازش بپرسیم از چه راهی استفاده که از تهران خارج شد رفت ماینه فنی گرفت، ولی باید تو این یکی دو روزه بگیرم. یه جالب بگم، دم دوستانی که اونجا زحمت میکشن، گر من میخواستم انتخاب بکنم از طریق سامانه تهران من برای ثبت نوبت و اینها، دیدم تو بعضی از مراکز و اینها انگار 24 ساعته شده. یعنی تو وقتی میخوای وقت ماینه فنی بگیری، دو تا سه بامداد مثلا 4 و 5 بامداد همه اینها هست. خلاصه دستشون درد نکنه تو این روزهای پایانی سال، اونها هم دارن کارشون رو به شدت انجام میدن. اما
اصلا فارغ از روزهای پایانی سال، امین داریم ما یه سری مراکز خاص ماینه فنی که 24 ساعت.
آره، ولی معمولا تو این دوره آدمایی مثل من که حواسشون نبوده رسید آخرش بیشتر متوجه این داستان میشن. اما ما به روزهای پایانی سال که نزدیک میشیم، مثل همیشه لطف و مهربانی مردممون در قالب جشن نیکوکاری همیشه زبان زد بوده، همیشه راجبش صحبت شده.
دقیقا.
و از دیروز همین جشن نیکوکاری شروع شده تا 22 اسفند ادامه داره. و گفته میشه که حدود 8000 مرکز نیکوکاری دارن همکاری میکنن پای این قضیه و در سراسر کشور پایگاه‌هایی رو تو مدارس، میادگاه‌های نماز جمعه و تو شهرستان‌ها و استان‌ها برپا میکنن و تو همین راستا مراکز نیکوکاری هم آماده جذب کمک‌های مردمی هستن. ما واقعا 15 روز دیگه، نه کمتر، 14 15 روز تا پایان سال وقت داریم. بله. هر کسی به اندازه توان خودش اگر کمک بکنه ان شاءالله شب عید و روز پایانی سال در واقع بتونیم این خنده و این لذت پایان سال رو، به خصوص که ماه مبارک رمضان هم هست، برای همه مردم سرزمینمون به ویژه کودکان و نوجوانان داشته باشیم. حسین خان رضایی هم که مثل همیشه همراه ماست و داره گوش میده سریع پیام داده، گفته من راحت رفتم بدون نوبت اینترنتی دیروز تو مرکز سراج تو رسالت، خیلی هم خلوت بود. دست درد نکنه حسین جان،
الان که گفتی دیگه شلوغ شد.
آره دیگه، آفرین، اشتباه کردم اینو گفتم، ولی
یه آدرس دیگه باید میدادی.
آره نه، سراج نگفته، گفته مرکز چمران تو خیام رجبی، ولی به هر حال آره، اینم از این داستان. عرض شد خدمتت که مهلت ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی هم تا فردا تمدید شده تا ساعت 12 چهارشنبه. معمولا وقتی تمدید میشه دیگه خبری از تمدید مجدد نیست، باید ببینیم تا فردا چه اتفاق میفته. ولی 51مین آزمون پزشک دستیاری تخصصی پزشکی که همیشه رقابت‌های داغی هم برگزار میشه بین این دوستان، فعلا تا فردا ساعت 12 است. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته، آیا تمدید مجدد داریم یا نداریم. عرض به خدمت شما که یه مطلبی رو هم بگم، تا 25 بهمن معاون مرکز، میگم بهمن، تا 25 فروردین،
فروردین
نه، یه دقیقه رفیقم بهمن با تو استدیو بخدا نمونم
فدای سر.
معاون مرکز سلامت محیط کار و محیط کار وزارت بهداشت گفته که تشدید نظارت‌های بهداشتی بر اماکن عمومی، رستوران‌ها و قنادی‌ها از همین 15 اسفند شروع شده و ادامه خواهد داشت تا 25 فروردین. مربوط میشه به همین پایان سال و به هر سفرهای نوروزی. نکته هم که گفتن کنترل شبانه رستوران ها بعد از افطار وجود داره، به هر حال اینکه اتفاق خاصی نیفته، خدایی نکرده کسایی فکر انجام کارهایی نباشن که با سلامت مردم آسیب برسونه، این اتفاق میفته. از اونور هم مراکز درمانی هم نحوه فعالیتشون و تعطیلی و حضورشون در ایام نوروز مشخص شده. دوستان میتونن تو طرح سلامت نوروزی سال 1403 از 8 صبح روز پنجشنبه 24 اسفند که تا 8 صبح روز 18 فروردین 1403 ادامه داره، خیالشون راحت باشه که تو این حوزه هم وجود داره. یه چند تا تیتر جذاب داره، اینکه بخش‌های بستری تعطیلیشون ممنوعه بنابر اعلام رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت. متخصص مقیم طبق برنامه شیفت کاری وجود داره، فعالیت اورژانس‌ها تمام وقت هستش و انجام شبانه روزی آزمایش‌های اورژانس تصویر برداری. این باعث میشه که یه بار دیگه از همین الان یه خدا قوت بگیم به همه دوستانمون تو جامعه پزشکی و کادر درمان که واقعا تو تعطیلات نوروز اینا تعطیلی ندارن و باید کارشون انجام بدن، در کنار البته نیروهای انتظامی و نظامی و پلیس که زحمت میکشن تو این ایام، دمشون هم گرم.
بر بچه‌های خودمون تو رادیو و تلویزیون بچه هم هستن.
آره دوستان ما تو رسانه ملی که اونا هم همین به همین.
منو نبینید تا عید میشه فرار.
آره نه،
به غیر از من بقیه واقعا زحمت میکشن.
نه اختیاره. آره اینجوریه، اونا هم دمشون گرم. عرض کنم که یه رویداد یکی مونده به آخرم رو هم بگم، صحبت از یکی مونده به آخر، چون آخریه رو حتما باید یادم باشه بگم. میگم یکی مونده، مثل قانون سفرم ترمودینامیک شد. عرض کنم که از بازار گوشت مرغ مشاهدات میدانی داره میگه که به هر حال یه ثباتی داشته، حالا با همون قیمتی که از توی تهران نشون میده تو مغازه‌ها که از کف قیمتی از 77000 تومان هستش و حالا گفته میشه کمبودی هم نیست. از اون برم که مسئولین دارن میگن که برای بازار شب عید و ماه رمضان هم حواسشون به این داستان هست. اما اون رویداد آخریه که میخوام راجع به صحبت بکنم، من این پسرم که به دنیا آمد، پدرم یه درخت با پسرموش با هم توی یه ماه به دنیا آمدن، فاصله یه ماه یه ماه و نیم. هر کدوم که به دنیا آمدن یه درخت کاشته توی حیات همون آپارتمانی که هستن تو پایین. آره بعد داشتم فکر می‌کردم که چقدر این اتفاق خوبیه، اولا که سن نهال سن درخته و سن نواهاشون یکیه. بعد آفره. من هر وقت مثلا آروین میره میگم این درخت توئه و میشناسه اون درخت رو تو خونه با بزرگش که این درخت منه یا پسرموش. خیلی ها این کار رو انجام میدن. از اون ور چون ما به هر حال تو فصل اسفند و بحث پویش نهالکاری همیشه بودیم و صحبت از کاشت درخت هست، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان موارد طبیعی هم از 30 میلیون نهال و بحث‌کاری تو کل کشور گفتن و در کنارش یه اتفاق خوب دیگه
رئیس کجا؟
عنوانش دوباره بگم. آره عرض کنم خدمت شما، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال. چرا خارج از شمال؟ چون شمال خیلی درخت
خیلی عجیب بود، حالا شنیده بودی عنوانش خیلی باحال بود، رئیس مرکز جنگل‌های خارج
شمال.
من
همیشه تلاش می‌کردم ولی به من همیشه گفتن تو باید رئیس داخل شمال بشی، گفتم شمال دوره، من خارج شمال می‌خوام نشم. اینم به خاطر پوشش گیاهی که تو شماله. آره دیگه فرق می‌کنه داستانش. و در نهایت یه اتفاق خوبی توی جامعه دانشگاهی بوده، همزمان با 15 سرنوز درختکاری اجرای طرح سراسری کاشت نهال در سراهای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی. اینم بسیار میتونه جذاب باشه، مشارکت دانشجو و اینکه تو سراها این کارو انجام بدن کار خوبیه.
خیلی هم عالی،
متشکرم. فردا
زنده باشی، خدا نگهدارت.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محل و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند. پویش مردمی ایران سبز. زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم داد.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بارانم.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن به رنج بی شما رانم.
بله خب، گفتگوی خواهیم داشت در رابطه با همین روز درختکاری. سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم. خب فکر کنم که صدای ما رو احتمالاً جناب آقای دکتر نمیشنون. من میخوام با مشاور حقوقی و پارلمانی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صحبت کنم، جناب آقای دکتر مصطفی نوری. آقای نوری صدای من رو میشنوین؟
بله.
سلام، حال شما خوبه؟
سلام قربان،
زنده باشین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بزرگوارین. جناب آقای دکتر نوری، طرح و پویش کاشت 1 میلیارد درخت رو ما در پیش داریم در ادامه طرحی که تو سال گذشته اجرا شده و قراره انشالله به سرسبزی کشورمون بیشتر کمک بکنه. در مورد این طرح و پویش برای ما صحبت بفرمایید و اینکه واقعا با توجه به اقلیمی که ما در سرزمینمون داریم و خیلی از مناطقی که شاید تصور حداقل عامه من حقیر این باشه که خب کاشت درخت چقدر مثلا میتونه در اون اقلیم ها پایدار و ماندگار باشه، شما در مورد این طرح برای ما بیشتر توضیح بدید. آیا میتونیم امیدوار باشیم که سرسبزی کشور سرزمینمون از آنچه که امروز میبینیم بیشتر بشه؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشه.
امیدواریم که بتونیم در این ایام بسیار مبارک، در هفته نیکوکاری که هستیم و در هفته منابع طبیعی روز درختکاری،
بله،
با کاشت درختان کمک بکنیم به احیای طبیعتمون، به احیای سرزمینمون، به هر چه شکوفاتر شدن سرزمینمون.
بله.
طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت که با دستور رئیس جمهور محترم از در شهریور سال 1401 کار استارت خورده و قرار شد که در طی 4 سال از سال 1402 تا 1405 عملیاتی بشه، بتونیم کمک موثری بکنیم. اما سوال شما که آیا با توجه به اقلیم کشورمون این امکان وجود داره، عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه که با توجه به اینکه برای اینکه بتونیم نهال ها رو انتخاب بکنیم به درستی و درست بکاریم تا پاسخگوی اقلیم باشیم، مطالعات مربوط در سرزمینمون انجام شده در جاهای مختلف کشور و عرصه های مناسب در جاهای مختلف کشور معین شد، تعیین شد. گونه های مناسبی که برای اقلیم های مختلف وجود داره تعیین شد، معرفی شد و نهایتاً آنچه که اتفاق افتاد متناسب با اقلیم‌های مختلف سرزمینمون، درخت‌هایی که باید رشد بکنه انتخاب شد، در نهالستان‌ها گونه‌های مناسب اقلیم‌های مختلف تولید شد. بنابراین آنچه که وجود داره اینه که نهال هامون تماما متناسب با شرایط اقلیمی مختلف. نگرانی از این بابت وجود نداره که آیا درخت هایی که کاشته میشه متناسب با اقلیم هست، پاسخگو هست یا خیر، چرا که یقینا پاسخگو خواهد بود، چرا که بر اساس مطالعاتی که انجام شده متناسب با شرایط اکولوژیکی منطقه، شرایط میزان بارندگی، میزان آبی که موجوده و دما، شیب و همه شرایط در بر اساس مطالعات مشخص شده و متناسب با شرایط مختلف اقلیمی نهال‌هامون تولید شده. یقیناً عزیزانمون که میخوان نهال رو بکارن از نهال‌های متناسب در هر عرصه‌ای برای کاشت در همون عرصه استفاده خواهد.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. و این طرح با توجه به اینکه قراره در دولت فعلی هم انشاءالله ادامه پیدا بکنه، آیا طرح مداومی در طول سال هست یا اینکه فقط قراره مثلا در یه ایامی مثل الان که هفته درختکاری هستش انجام بشه؟
یقینا این طرح در ایام مختلف سال که امکان کاشت نهال وجود داشته باشه انجام میشه، اما استعداد دارید که روز درختکاری در تقویممون در چندین سالی که وجود داره در همه دنیا یک روزی از سال رو میرن و جشن درختکاری میگیرن. در واقع جشن درختکاری یا روز جشن درختکاری تبلور هماهنگی و همدلی و همراهی اقوام مختلف مردم سرزمین عزیزمون ایران اسلامی است تا رنگین کمانی از عشق ملت به طبیعت، به خدا، به هم نوعان خودشون رو تقدیم بکنن. بنابراین این روز به عنوان یک روز نمادین برای اینکه بتونن تصویرهای زیبایی از همبستگی و همدلی مردمی رو در احیای طبیعت رقم بزنن شکل گرفته.
درسته.
این معنی نیست که فقط در روز 15 اسفند ما درخت بکاریم. این روز روزی که نمادین الگوست و در این روز عموم مردم به اتفاق مشارکت میکنند، ولی ما با توجه به شرایط اقلیمی کشورمون از آذر ماه امسال و در بعضی از مناطق گرمتر حتی شاید زودتر از آذر ماه مثلا تو آبان ماه کارش رو شروع میکنیم و تا 15 و 20 فروردین هم در بسیاری از مناطق امکان کاشت وجود دارد که انشاءالله کاشته خواهد.
انشاءالله. آقای دکتر نوری، ما خیلی پیام داشتیم از عزیزانمون، فقط خیلی کوتاه خواهش میکنم چون فکر کنم دغدغه خیلی از عزیزان باشه. پیامی که فرستادم من دقیقا متنشو میخونم، گفتن که سلام آقای مفیدی، فکر کنم شما بی آبی نکشیدی، اگه هفته یه روز آب داشته باشی چطوری درخت بکاریم؟ نمیدونم حالا ایشون از کجا به ما پیام دادن، اما به هر ترتیب یه جاهایی هستند که واقعا به لحاظ منابع آبی در مضیقن. شما فرمودید که نوع درختی که میخوایم انتخاب بکنیم و شیب و بالاخره مسائل حاشیه‌ایش خیلی مهمه.
بله.
ولی چه پیشنهادی برای این هموطن عزیزمون دارید؟
بله. این هموطن عزیزمون ازش تشکر میکنم، دغدغه ایشون دغدغه همه ما هست. یقینا ما در بخشی از مناطق در حال حاضر محدودیت هایی برای بحث منابع آبی داریم، اما اینکه که اون هموطن عزیزمون انشاءالله که بهش توجه بیشتری میکنه و همه عزیزانمون که در این زمینه تلاش میکنن یعنی فکر میکنن انشاءالله بهش بپردازن و مورد توجهشون باشه، اینه که ما دو جور باید مدیریت بکنیم. یک مدیریت تولید آب رو داریم، یک مدیریت مصرف آب رو داریم. ما در بحث انتخاب گونه ها متناسب با شرایط اقلیمی و متناسب با شرایط آبی گونه ها رو انتخاب بکنیم. یقینا در بعضی از مناطق ما محدودیت آبی که داریم در عرصه هایی که ما بتونیم با حداقل مصرف آب یا آبدهی درختی رو سبز بکنیم اون درخت رو، اون گونه رو انتخاب خواهیم کرد. اما مهمترینش اینه که این طرح کاشت 1 میلیارد درخت یکی از مهمترین راهکار برای اینه که ما بتونیم مشکلاتی رو که در مدیریت آب داریم مرتفع بکنیم.
بله.
عزیزان استعذار دارن که ما در واقع برای آب دو نوع مدیریت رو تعریف میکنیم، یک مدیریت مصرف آب، دو مدیریت استحصال و استحصال منابع آبیه. آنچه که برامون بسیار مهمه بعد از اینکه به مصرف بپردازیم باید به بحث استحصال آب، نفوذ آب توجه بکنیم. استحضار دارن عزیزانمون که در حال حاضر